ساعت 10 شب است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز پنجشنبه 19 تیر ماه. من سمیرا قرعه‌ای هستم، صدای من رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در همین ابتدای مجله اجازه بدید بی معطلی مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیانه معنوی.
درود بر شما. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران درباره افزایش آمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در پایتخت هشدار داد. به شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که طی هفته‌های اخیر میزان ابتلا، تعداد مراجعات به مراکز درمانی، آمار بستری شدگان و تست‌های مثبت کرونا با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است. حسن روحانی میگوید 20 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالا در سال 98 به کشور بازگردانده نشده است. رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه عدم بازگشت این مقدار ارز حاصل از صادرات کالا را از جمله علل افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در روزهای گذشته دانست.
متاسفانه افرادی هم داریم که در صادرات کوشا بودند، فعال بودند در سال گذشته، اما به موقع پول رو بر نگردوندن. این رقم بانک مرکزی ما اعلام میکنه 20 میلیارد یورو هست.
حسن حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت ایران اسفند ماه سال گذشته گفته بود کل صادرات غیر نفتی ایران در سال 98 حدود 40 میلیارد دلار بوده. بنابر اظهارات روز پنجشنبه رئیس جمهوری اسلامی، نیمی از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور باز نگشته است. یک زندانی مرد صبح چهارشنبه 18 تیر ماه به جرم نوشیدن مشروب در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. حسن حبیبی وکیل دادگستری در صفحه اینستاگرام خود از اجرای حکم موکل خود که دارای دو فرزند خردسال بوده خبر می‌دهد. به نوشته این وکیل دادگستری، حکم اعدام این فرد که نامی از وی برده نشده به اتهام شرب خمر به تایید دیوان عالی کشور هم رسیده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با تایید این خبر به نقل از گزارش‌های نهادهای بین‌المللی آورده است که ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست را در میان کشورهای جهان به لحاظ شمار اعدام شهروندان خود دارد. بنابر همین گزارش، بیش از 75% اعدام‌های صورت گرفته در ایران از سوی نهادهای حکومتی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحاً آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند. کشورهای عضو در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با اکثریت آرا حکومت سوریه را به دلیل استفاده از گازهای سمی علیه شهروندان این کشور محکوم کردند. شورای اجرایی این نهاد نظارتی سازمان ملل روز پنجشنبه با رأی قاطع حکومت دمشق را به خاطر استفاده از گازهای سارین و کلورین در استان حما در فروردین ماه سال 1396 محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران، روسیه و چین تنها مخالفان این طرح بودند. لبنان اعلام کرد که در حال حاضر برنامه برای خرید و وارد کردن سوخت از ایران ندارد. روز سه‌شنبه حسن نصرالله، رهبر گروه شبه نظامی حزب الله، مدعی شده بود که گفتگوهایی با دولت در مورد خرید محصولات نفتی پالایش شده از ایران در قبال دریافت پول ملی لبنان در جریان است. ریمون قجر، وزیر آب و نیرو در دولت لبنان، روز پنجشنبه با تکذیب این ادعای رهبر حزب الله گفت بیروت در حال حاضر با عراق برای واردات نفت سرگرم گفتگوست. پیشتر مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات حسن نصرالله گفته بود ایالات متحده آنچه در توان دارد به کار خواهد بست تا از فروش نفت ایران به هر کشوری از جمله لبنان جلوگیری کند. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کیانه معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله شبانگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگرانی ها در ایران با جان باختن 221 نفر در 24 ساعت گذشته پیرو ابتلا به کرونا وارد فاز تازه‌ای شد. سایه موج دوم کرونا بر سر کشورهای مختلف جهان. و معاون وزیر ورزش خواهان مجازات یک قهرمان مدال‌آور با شلاق شد. امیدوارم تا پایان مجله شبانگاهی من رو همراهی کنید. بسیار خب، حتما امروز در خبرها در بخش‌های مختلف خبری شنیدید که شماره جان باختگان در 24 ساعت گذشته در ایران در پی ابتلا به کرونا به 221 نفر رسیده، عددی که بسیار بالاست. چندی پیش اعلام شده بود که 200 نفر جان باختند و این 200 نفر هشدارهای بسیاری رو مرگشون به همراه داشت و حال ما با عدد 221 مواجه شدیم. همکارم فرهنگ قویمی از طریق خط تلفن همراه ماست. بیشتر بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. فرهنگ عزیز سلام میکنم به تو، خوش اومدی به مجله شبانگاهی. تازه ترین خبرهایی که دیدی چه هست؟
با درود سمیرا، همونطور که اشاره کردی سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری امروز اعلام کرد که 221 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. و این را هم اضافه کنم که در یک هفته گذشته شمار قربانیان روزانه در ایران در حدود 150 نفر بود، اما امروز به بالای 200 نفر رسیده که میتونه هشداری باشه به دولت و مردم که این ویروس رو جدی‌تر بگیرن. این را هم اضافه کنم که در طول 6 ماه گذشته رقم 221 قربانی در یک روز بالاترین شمار آمار دولتی در ایران محسوب میشه. البته این را هم بگم که این آمار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و چند تن از اعضای شورای شهر مورد تردید قرار گرفته. آمار رسمی به طور کلی و آنها شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان رو بیشتر از آمار دولتی میدونند. بر اساس همین آمار سمیرا، تا روز پنجشنبه شمار کل مبتلایان در ایران 250,458 نفر بوده و تا همین امروز 12,305 تن هم بر اثر ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند. به گفته خانم لاری 9 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام و خراسان رضوی و 10 استان هم در وضعیت زرد یا هشدار هستند. استان تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل. سمیرا،
حالا با توجه به آماری که امروز خانم لاری اعلام کرد، به این 221 نفر اشاره کرد، بعد از این اعلام ما چه واکنش‌هایی رو دیدیم از سوی مسئولان؟
عرشبت که امروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جلسه رؤسای کمیته های مبارزه با کرونا با ماسک حضور پیدا کرد و گفت که ستاد مبارزه با کرونا باید برنامه های برای جلوگیری از تجمعات و محافل گوناگون با دقت اجرا کنه، اما سیاست تازه‌ای در مبارزه با کرونا اعلام نکرد. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران دیروز گفت که محدودیت ها باید دست کم برای مدتی کوتاه برگردونده بشه و در این حال تاکید کرده بود که این برای استراحت دادن به کادر بهداشتی و درمانی هست که بر پایه گزارش ها بسیار خسته و فرسوده شدند و ده ها تن از کادر بهداشتی در چند ماه گذشته هم جان باختند. سعید نمکی وزیر بهداشت هم در همین زمینه گفت افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران تاوان شوخی گرفتن کرونا هست. او گفته بود که عده زیادی توصیه های مقام های مسئول رو جدی نگرفتند و موج تازه‌ای در استان‌های بسیار مهم مرزنشین ایجاد شده. امروز خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که تمامی مجموعه ها و فعالیت های ورزشی شهرداری تهران به مدت 10 روز تعطیل خواهد شد، اما این گونه اقدامات با افزایش شدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا چه اندازه میتونه کارساز باشه وقتی که سیاستی جدی از سوی دولت اعمال و اعلام نشده. سمیرا،
یکی از مسائلی که اهمیت داره و میتونه در پیشگیری از انتقال ویروس کرونا مؤثر واقع بشه فاصله گذاری های اجتماعی، اما امروز مدیر عامل مترو تهران گفته که امکان فاصله گذاری اجتماعی در مترو وجود نداره.
بله دقیقاً، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران فرنوش نوبخت امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفته که امکان فاصله گذاری بیشتر در مترو وجود نداره و تأکید کرد که پیش از آغاز شیوع کرونا مترو تهران با ظرفیت 1,900,000 نفر کار میکرد، اما الان ظرفیتی در حدود 900,000 نفر رو به کار میبره. او گفته اگر بخوایم فاصله ها رو بیشتر کنیم باید تعداد قطارها خیلی بیشتر بشه، در حالی که به گفته او قطار بیشتری در اختیار نداریم. او تاکید کرده که شهروندان خودشون سفرها رو هماهنگ کنند و گفته ما نمیتونیم بیشتر از این ظرفیت‌ها رو افزایش بدیم چرا که امکاناتش رو نداریم. و نکته کلیدی سمیرا همین جاست که برای مردم که باید اونها مسائل بهداشتی، فاصله گذاری ها و استفاده از ماسک تا جایی که میشه با این طریق خودشون رو از ویروس کرونا دور نگه دارن، چرا که دولت به خاطر مسائل مالی و اقتصادی حاضر نیست کار زیادی انجام بده.
بله خیلی متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار از تحولات ویروس کرونا در ایران. امروز تعداد جانباختگان 221 نفر اعلام شد. همین آماری که به شکل روزانه منتشر میشه نشان از افزایشی چشمگیر داره و این آمار تأکید میکنم همطور که همکارم هم گفت مورد تردید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی است. اما در جهان هم مسائل مربوط به کرونا همچنان خبرساز هست و در تیتر اول بسیاری از خبرگزاری ها همچنان مسئله شیوع کرونا قرار داره و اخبار بسیار زیادی در این رابطه در قاره های مختلف منتشر میشه. همکارم مهرداد قاسمفر همراه ماست. نگاهی بیندازیم به اون چه که در جهان در حال وقوع هست در رابطه با ویروس کرونا. مهرداد، با آمار شروع بکنیم که وضعیت ابتلا در کل جهان چگونه است؟
سمیرا، آخرین آماری که در حال حاضر در دست داریم حاکی از اینه که بیش از 12,270,000 نفر در سطح جهان تا الان مبتلا به کرونا ویروس شدند. تعداد کسانی که قربانی این ویروس شدند بیش از 554,000 نفر اعلام شده. همچنان ایالات متحده آمریکا داره بیشترین تعداد مبتلا و مرگ و میر هست، بالای 3,180,000 نفر الان تا الان در مبتلا بودن در آمریکا و بالای 135,000 نفر جان باخته. بعد از اون برزیل و هند و روسیه رو داریم. شمار مبتلایان در بسیار از کشورهای بزرگ دنیا مثل هند و پاکستان و برزیل هم خیلی بالاست و بین اینها همونجوری که گفتم آمریکا گویی سبقت رو برده در مرگ و میر و همینطور در مبتلایان. میلیون ها نفر در شهر دومین شهر بزرگ استرالیا روز پنجشنبه بار دیگه به قرنطینه رفتن تا از موج دوم کرونا در امان بمونند. میدونی که روز حدود 5 میلیون نفر در شهر ملبورن مرکز ایالت ویکتوریا زندگی میکنن که اینها مجبور شدن وارد قرنطینه بشن. از طرفی در افغانستان هم نگرانی های بسیار زیادی گفته میشه که وجود داره در بخشای از افغانستان، اگرچه آمار رسمی گفته میشه که اوضاع کمی بهتر شده، ولی در مناطق مختلف گزارش های مختلفی از طرف خبرگزاری ها میبینیم که در افغانستان هم زنگ خطر رو میشنویم.
مهرداد، نگاهی به همین آمار نشون میده کشورهای زیادی هستند که آمار مرگ و میر در اونها سه رقمی است. مکزیک آمار بالایی رو در 24 ساعت گذشته مخابره کرده، بیش نزدیک به 800 نفر در یک روز جان باختند. هندوستان به همین ترتیب، برزیل و آمریکا. در کنار ایران آمار بسیار بالایی هست و در کنار این آمار نگران کننده ای که ما داریم هر روز میبینیم، حالا گفته میشه که ویروس کرونا یک ویروس هوازیه و میتونه از طریق هوا هم منتقل بشه. آیا این یافته های تازه سبب شده که توصیه های سازمان جهانی بهداشت تغییری بکنه یا نه؟
همینطور که گفتی و میدونی سازمان بهداشت جهانی تا به حال همیشه گفته که ویروس کووید 19 از طریق ذرات منتشر میشه وقتی که افراد عطسه میکنن یا سرفه میکنن، وقتی ذرات از دهانشون به هوا وارد میشه این میتونه که روی سطوح بنشینه و بعد دست‌ها رو آلوده بکنه. به همین دلیل اصرار زیادی داشت که دست‌ها شسته بشه. خب این به جای خود درسته، اما اخیراً 239 دانشمند از بیش از 30 کشور جهان نامه‌ای نوشتن به سازمان جهانی بهداشت و گفتن که شواهد قوی در دست هست که این ذرات از طریق تکلم و تنفس نه فقط روی زمین میشینه بلکه تا ساعت‌ها توی هوا میمونه. بنابراین وضعیت خیلی بدتر از اونی است که سازمان بهداشت جهانی گفته. الان سازمان بهداشت جهانی اذعان کرده که این نظریه درسته، البته گفته باید به طور کامل ارزیابی بشه، ولی گفته که به نظر میاد درست باشه. خب میدونی اگر این 100% سازمان بهداشت جهانی تایید بشه، اون موقع خیلی از سیاست‌ها مجبورن که مورد بازنگری قرار بگیرند و به خصوص در مکان‌های سربسته دیگه تا مدت‌ها بایستی مردم واقعا این مسئله ماسک رو بی‌نهایت جدی بگیرن.
مهتا داری در حالی صحبت میکنی از سیاست های سازمان جهانی بهداشت که رئیس جمهوری آمریکا ماهاست که منتقد این سیاست هاست و معتقده که سازمان جهانی بهداشت درست عمل نکرده و حمایت های مالی خودش رو از این سازمان قطع کرده، اما وضعیت کرونا در حال حاضر در جهان بر برنامه های فرهنگی و تجمعات هم تاثیرات بسیاری گذاشته. جشنواره های سینمایی تغییراتی رو اعمال کردن در برنامه هاشون، به این هم اگر اشاره کنی ممنون میشم.
آخرین خبری که الان وجود داره در مورد جشنواره سینمایی هست. میدونی که چند تا از جشنواره خیلی مهم سینما امروز برگزار میشه برای فاصله کوتاه 6 هفته ای یک ماهه تقریبا، از جمله جشنواره ونیز، تورنتو، تلوراید و نیویورک که اعلام کردن جشنواره پاییزیشون در 6 هفته برگزار می شده. الان گفتن به صورت مشترک اینو برگزار خواهند کرد و در دوران پسا کرونا به جای رقابت با هم دیگه با همبستگی عمیق مشکلات رو گفتن پشت سر خواهیم گذاشت. این جشنواره ها قرار بوده که از 18 در واقع از مهر ماه از دوم سپتامبر تا 3 اکتبر ادامه پیدا بکنه، ولی الان همشون با هم دیگه برگزار خواهند شد.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با آخرین جزئیات از شیوع کرونا در جهان. گفتنیه که همونطور که مهرداد هم البته اشاره کرد، جشنواره‌های بسیاری لغو شدن یا به بعد موکول شدن، از جمله جشنواره کن هست که در همین ماه جاری میلادی قرار هست به شکل آنلاین برگزار بشه. اما از کرونا فاصله بگیریم، به یک خبر اقتصادی بپردازیم. حسن روحانی اشاره کرده است به افزایش شدید قیمت ارز در ایران و گفته است که طبق اعلام بانک مرکزی 20 میلیارد یورو در اواخر سال 98 کالا صادر شده، اما ارز حاصل از اون بر نگشته و حال دولت ناچار تصمیم‌های جدی بگیره. او به طور مشخص از برخورد قضایی خبر داده با اون دسته از صادرکنندگانی که ارز رو به موقع باز نگردوندن. جزئیات رو بشنوید از الهه روانشاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حالی از 20 میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته به کشور سخن میگوید که در روزهای اخیر در این ارتباط حرف و سخن بسیار بوده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی پیشتر گفته بود که با کمک قوه قضاییه صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند برای ارائه توضیحات در گروه‌های 10 نفره خوانده خواهند شد. او گفته بود که برای بازگرداندن ارز صادرکنندگانی که تاکنون اقدام به این کار نکردند تنها 2 هفته فرصت دارند و این مهلت تمدید شدنی نیست. او حتی پیشتر به درخواست حسن روحانی تهدید کرده بود که اسم و رسم این دست از صادرکنندگان به رسانه ها داده خواهد شد. برخورد قضایی و یا آنچه که رئیس جمهوری ایران برخورد حاد نامیده با صادرکنندگانی که زیر بار بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نرفتند در حالی است که محمد رضا صاحبی معاون قضایی دادستان تهران 2 روز پیش در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران به یک لیست 150 نفره اشاره کرده که بانک مرکزی در اختیار قوه قضایی قرار داده. معاون قضایی دادستان تهران تاکید کرده که برخی از اسامی صادر کنندگان در این فهرست که کارت‌های بازرگانی به نام آنها بوده اصلاً از موضوع صادرات خبر نداشتند. او گفته بسیاری از صادرکنندگان متخلف در لیست بانک مرکزی یا قابل شناسایی نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا تلاش‌های اخیر دولت را مستقیماً با تنگ دست شدن جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.
آقای روحانی دولتی ورشکسته دارد با بودجه‌ای که بیش از 50% کسری دارد و هیچ درآمد دیگری هم در اختیار ندارد که تأمین ارزی بکند واردات کالاهای ضروری رو به ایران. اگر این کالاها به ایران نرسد نارضایتی و ناخرسندی مردم دو چندان خواهد شد و آن به پاخیزی هایی که ما در آبان ماه و دی ماه دیده بودیم به احتمال بسیار زیاد باز اتفاق خواهد افتاد. آقای روحانی که آگاه است از این امکانهای بپاخیزی و نارضایتی و آشوب‌ها و هیچ کارنامه مثبت دیگری هم ندارد که ارائه دهد، فشار را گذاشته است که مقامات قضایی و بانک مرکزی این درآمدهای ارزی صادرکنندگان را باز بگردانند. به بانک مرکزی فشار آورده است که اینها را افشا کند و به قوه قضاییه که اینها رو پیگرد قانونی کنند. اما آیا به این کار موفق خواهد شد؟ فکر نمی کنم. نخست بدین دلیل که بسیاری از صادرکنندگان حتی مشخصات روشنی ندارند که بتوان آنها را مورد پیگیری قرار داد. حتی شرکت‌های مشخصی در بعضی از موارد ندارند. حتی بعضی از اینها ادعا می کنند که اسم اینها روی لیست ها هست ولی اینها پولی جایی چیزی دریافت نکردند که امروز بخوان درآمد صادراتشون رو پس بدن. پس این امکان به احتمال زیاد اتفاق نخواهد افتاد و مردم هم ناراضی خواهند بود.
نیاز دولت حسن روحانی به ارز تا بدان درجه است که حتی بارها از ایرانیان خارج از کشور خواسته است تا ارز خود را به ایران بیاورند. اما در صورت عدم دسترسی به 20 میلیارد یورو ارز حاصل از صادراتی که تنها در 6 ماه اخیر صورت گرفته، دولت جمهوری اسلامی چه راهکارهایی پیش رو دارد؟ جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه.
از یک طرف مردم ناراضی‌اند، از طرف دیگر دولت کاری نمیتونه بکنه و حتی این تورم هم به مراتب بیشتر خواهد شد. به باور من اون کاری رو خواهد کرد دولت که چندین بار کرده است، تا شاید مثلا با یک صحنه سازی مردم را برای چند هفته ساکت کنند که فلان کس را بگیرند به اسم سلطان ارز صادراتی مثلا، چنانچه بیش از این سلطان آسفالت و سلطان سکه و اینها رو گرفته بودن و ولی با گرفتن اینها مشخص است که مشکلی حل نخواهد شد، چنانچه با گرفتن سلطانهای پیشین هم مشکلی حل نشد. در نتیجه تنها چیزی رو که میتوان با اطمینان گفت این است که شرایط سخت اقتصادی مردم سخت‌تر از پیش خواهد شد و روزگار سیاهی پیش چشم است. این نظام با این تنش افروزی که با جهانیان میکنند و این دولت با نمکاری هایی که نشان میدهند هیچ کدام قادر به ارائه راه حلی نخواهند بود.
موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادراتی که به گفته حسن روحانی ظرف 6 ماهه اخیر انجام شده و شامل 20 میلیارد یورو می شود، دامنه گسترده تری هم دارد. 10 ماه پیش فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی هم تاکید کرده بود که 55% از ارز صادراتی به کشور باز نگشته است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدی درباره صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر بازنگشتن ارز صادراتی به سیستم ارزی ایران. اما در ادامه مجله شبانگاهی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
ما دریای خلیج فارس رو تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ماها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
اگر ما مردم عزیز و شریف ایران جلو این آخوندهای خائن رو نگیریم، به زودی بر کشور ایران چیزی باقی نمیمونه. یعنی دیگه منابعی یا منابع دریایی یا نمیدونم معدنی چیزی وجود نداره که ما بخوایم برای فرزندانمون یا برای نوه‌هامون داشته باشیم. تا این قراردادهای خائنانه که اینها واقعا میبندن و بستن، خب دریامون در چند سال پیش دارن غارت میکنن و باید منتظر غارت بقیه مملکت باشیم. ما مردم ایران باید عکس‌العمل نشون بدیم به این خائنین، باید چینی ها رو از این مملکت بیرون بکنیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش خواستار مجازات و اجرای حکم شلاق برای علی میرمیران، قهرمان سنگ وزن وشوی جهان شده. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، تحلیلگر مسائل ورزشی، بیشتر بشنویم درباره این خبر. آقای رستم‌پور، شما گزارشی در همین رابطه برای وبسایت رادیو فردا هم تهیه کردید. چه جزئیاتی از این خبر هست و علت اینکه آقای علی نژاد خواستار اجرای حکم شلاق شده به چه دلیله؟
درود بر شما، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. علی میرمیران پر افتخارترین وشوکار ایران در دسته سنگین وزن، دو تا طلای جهانی داره و مجموعه بسیار چشمگیری از افتخاراتی که برای ایران کسب کرده و خیلی دور از انتظار و بی سابقه است برای یک مصاحبه انتقادی در ورزش. یک قهرمانی اولا 3 سال از فعالیت در اون رشته محروم بشه، میرمیران گیلانی و این محرومیت حتی حد مربیگری در گیلان رو هم نداشت، و بعدم این که درخواست مجازات شلاق برای اون شده، حتی حکم 50 ضرب شلاق در ابتدا صادر شد، بعد در دادگاه تجدید نظر رأی برگشت، دوباره رو اون حکم هم آقای علی نژاد شکایت کرده که حتما باید این شلاق‌خان نواخته بشه. و خیلی عجیبه، چون اگر ما رسانه‌های ورزشی رو دنبال کنیم در طول روز در ورزش فوتبال، مدام دارن بازیکن‌ها، مربی‌ها علیه هم دیگه تندترین حرفا رو می‌زنن، ولی نه محاکمه‌ای در کار، نه شلاقی. چرا باید برای یک مصاحبه یک قهرمان پر افتخار ملی بهش تازیانه زده نشه از عجایب ورزشی ایران؟
آقای رستم‌پور، این مصاحبه که اشاره می‌کنید چند وقت پیش انجام شده و چرا همچنان تبعاتش ادامه داره؟
این ماجرا از سال 96 در واقع داره اتفاق می‌افته. اون موقع آقای علی‌نژاد رئیس فدراسیون وشو بود و خب فرایند قضایی همینجور ادامه پیدا کرده، و جالب اینکه طی این مدت علی میرمیران از صفحات رسانه‌های ورزشی در ایران محو شد و حتی در سایت هایی که بسیار اخبار ورزشی رو پرنام پوشش میدن اسمی ازش نیست. وقتی جستجو میکنیم میبینیم از همون سال 97 به بعد دیگه هیچ خبری نبوده، منعکس نکردن. با توجه به روابط خوبی که به طور کلی وزارت ورزش با برخی رسانه ها داره و سانسور شده، و حتی خود همین محاکمه و مجازات هم خب در رادیو فردا منتشر شد مستنداتش و در رسانه های داخلی انعکاسی نداشت.
آقای رستم‌پور، در این مدتی که مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش بوده، یعنی از سال 96 تا کنون این پرونده در جریان بوده، اگر که آقای علی نژاد از این پست برکنار بشه، هم فکر میکنید تبعات همچنان برای آقای میرمیران وجود خواهد داشت؟
آقای علی نژاد در واقع در اون مقطع رئیس فدراسیون وشو بود، الان ارتقا پیدا کرده، یعنی دستش بازتر، قدرت بیشتری داره در وزارت ورزش. از قضا اینا در مصاحبهش روابط پشت پرده در ارتقای ناگهانی آقای علی نژاد هم اشاره کرد. یعنی کاری که باید رسانه های ورزشی انجام بدن، اما این کارو نکردن، حتی پوشش هم ندادن، منعکس هم نکردن. به هر حال باید جامعه ورزش حساس باشه روی مجازات غیر انسانی شلاق برای یک کسی که افتخار آفرینی کرده برای ایران. ولی می‌بینیم که برای اولین بار آقای زیبان افشاری بازیکن سابق تیم ملی مجازات شلاق روش اجرا شد به خاطر شکایت افشین پیروانی. حتی حسن روشن فوق ستاره تاریخ فوتبال ایران با شکایت آقای افتخاری مدیر عامل سابق استقلال محکوم شد به شلاق، ولی با پیگیری پیشنهادان رضایتش جلب شد. ولی باید شرایط به گونه‌ای باشه که دیگه این اخبار منتشر نشه و افراد مدیر در ورزش کشور به خودشون اجازه ندن که اینقدر راحت با اعتبار و آبروی قهرمانان ملی بازی کنن.
بله، خیلی متشکرم. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس مسائل ورزشی، درباره خبری که این خبر که معاون وزیر ورزش خواستار مجازات شلاق علی میرمیران از قهرمانان ورزش وشو شده. اگر مایل هستید که بیشتر بدونید در این رابطه، توصیه میکنم به وبسایت ما سری بزنید. مطلبی هست به قلم مهدی رستم‌پور، میتونید مفصل داستان رو اونجا پیگیری کنید. ممنون که در مجله شبانگاهی من رو همراهی کردید.